مسجد جامع رو خیلی دوست داریم. کدوم یک برای شما حس اقتدار رو بیشتر شکوفا میکنه؟
میدان نقش جهان.
چرا؟
این میدان نقش جهان یک محلی برای جمع شدن مردم اصفهان بوده و توی همه اتفاقات اینجا خودش رو ثابت کرده که ایستاده همیشه. زمانی که مثلا شیخ بهایی، الانم مناسبتش مناسبت بزرگ داشته، شیخ بهایی فوت میکنن، تمام مردم سامیان توی میدان جمع میشن و ایشون رو بدرقه میکنن که ببرندشون مشهد و در مشهد بخونن.
شبکه استانی صدای ایلام.
ایلام جلوه ای از تاریخ.
ایلام نمادی از پایداری و سرفرازی.
الو رادیو ایلام
بفرمایید.
موج MW ردیف 972 کیلوهرتز، موج FM ردیف 94 مگاهرتز، شبکه استانی صدای ایلام.
بازی هم بودن برای مردمی که در صحنه حضور داشتن.
درود بر شما. رسیدیم به اینجا که یه موشک خورد کنار آل قاپو، پشت آل قاپو، و یه خساراتی به این ساختمان‌های عزیز و آثار تاریخی عزیز شهرمون وارد شد. تا اینجا یه گزارش شنونده عزیز داشته باشین، تو بخش بعدی از خسارات وارده براتون خواهیم گفت. آقای قدرتی بریم بقیه برنامه رو بشنویم و برگردیم.
بریم آقا، ما در خدمت.
و اما برسیم به بازار اصفهان. بازار اصفهان یک بازار تاریخیه که قدمت اون به عصر صفویه میرسه و یکی از بزرگترین بازارهای آسیای غربیه. در ضلع شمالی میدان نقش جهان واقع شده و مسجد شیخ لطف‌الله یکی دیگر از شاهکارهای معماری دوره صفوی است که ضلع شرقی میدان نقش جهان رو نشون میده.
در خدمت شما هستیم با معرفی کتاب خورشید میماند، روایتی داستانی از زندگی شیخ بهایی، اثر کامران پارسی نژاد. کتاب خورشید میماند روایت داستانی بر مبنای منابع و مستندات تاریخی از زندگی شیخ بهایی، فقیه، ریاضیدان و معمار بزرگ عصر صفوی است. این کتاب نوشته کامران پارسی نژاد است و در انتشارات کانون اندیشه جوان منتشر شده. داستان با کودکی شیخ در مکتب خانه ورق می‌خورد و با غروب زندگی او به سرانجام می‌رسد، اما خورشید می‌ماند. کامران پارسی نژاد نویسنده کتاب می‌کوشد با استناد به منابع و مستندات محکم تاریخی فرازهایی از زندگی شیخ بهایی را از دوران کودکی این دانشمند مسلمان تا زمان رحلت او بیان کند و نشان دهد با رفتن وی به دیار باقی راه او همچون خورشیدی فروزان پایدار می‌ماند. توصیه می‌کنم مطالعه این کتاب را از دست ندید، خصوصا به معماران و دانشجویان این حوزه این کتاب به شدت پیشنهاد میشه. ممنون از توجه شما. خدایا رو نگهدار.
و این محمد ماست که غروب قریه را به نور دانش خود روشن می‌سازد.
چه تپای آسو را نیز بتوانم روشن کنم؟
این را بیاموز که در کاری ناتمام نباش و چون شایسته شویم به ملکوت او نزدیک بشن.
سبزره را از خون این بد مردم سرخ‌دره خواهم کرد.
میتوانم کاری کنم قتل او دور از چشم تو باشد.
روزی اگر به لطف کردگار به دایره قدرتی رسیدی، تو آن نکن که همه به قدرت رسیدگان کردن.
آنها فقط از ما خواستن چون دیگر اهوان به ایران مهاجرت کنند.
مشتاقم که هر چه زودتر ایران را ببینم.
و من بزرگ شدم از آن قدم که به درون دروازه برداشتم. و رستم از آن بیم که سالها بر دوش کودکی سال از به سال آموختم و اندوختم.
ساقیا بده جامی زان شراب روحانی تا دمی بر سایه زین حجاب.
عزیزی می گفت خدا رو شکر که ما رهبرمون رو دوست داشتیم، خدا رو شکر که براش گریه کردیم، خدا رو شکر که متعلق به مردمی هستیم که سراپا شورند و شوق و حماسه، و در یک کلام خدا رو شکر که ایرانی هستیم.
برای چی خود ایران؟
مگه تو خود نگفتی این مملکت واسه هممونه؟ من دختر نیزا رو بدون این آب و خاک نمیخوام. حاجی آوری تا آخرش بود هستیم.
این جامیانمون نمیشه، این همه کشور ما رفتیم دور زدیم، کش باز میرسیم به ایران.
اگه جنگ بشه دوباره میری؟ تو چی؟ میری؟ من 70% هم آجی، 30%ش مونده.
تو هر شرایط ناامید کننده ترین شرایط هیچ وقت بد ایران یا کشورتون رو نگید، چون زادگاه شماست، جایی که بهتون ریشه داده و باعث بلندگی و رشدتون شده.
هر چی دارم از این خاک، از این مردم.
اصلا به نظر من آدم باید پوز بده که ایرانیه. خدا
ایران کشور عاشقان است و نه کشور عاقلان.
این راه عشق است، راه عقل نیست. زندگی به عشق است، عقل به آدم زندگی نمیده. عقل به آدم حساب میده چجور بهتر بخوره، چجور بهتر بخوابه، چجور بهتر پلاسیده بشه، چجور بهتر دل مرده باشه. عشق است که در درون انسان آتش زندگی و شعله زندگی را برمی فروزاند.
نزدیک به ساعت 11:30 اسفند، دشمن صهیونیستی و آمریکایی دبستانی دخترانه در مینار را هدف قرار داد.
انا لله و انا الیه راجعون.
آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازماید.
لحظه آخر تا جون آخر این را ادامه می دیم.
مردم وایسادن، مردمی که وسط موشک پارو دنبال پایگاه و پناهگاه نمی گردن، میان وسط میدون از هیچی نترس.
اساس کار جنگ بر اراده و اختیار و انگیزه های باطنی مردم بنا شده است، و این نیز یکی دیگر از عوامل بی‌سابقه است که معادله های سیاسی رایج را در هم می‌ریزد. اولیاء شیطان این بار با پدیده ناشناخته‌ای روبرو شدند که دیگر با منطق حس قابل ادراک نیست. وقتی مردم خود با اراده و اختیار خیش بر محور حق اجتماع کنند، قدرتی می‌یابند که از آن بالاتر وجود ندارد. دست خدا با جماعتی است که بر محور حق اجتماع کردند. و صدر اسلام که بگذریم، در کدامین برهه از تاریخ میتوان جنگی این چنین سراغ کرد؟ جنگ حق با باطل، جنگی که زنده کننده نام و یاد انبیا و زمین ساز ظهور موعود آخرین است، جنگی که همه تاریخ چند هزار سالی زمین در آن معنا و مفهوم میگیرد، جنگی که ثمره عمر صدها هزار سالی کره ارض را به باد می‌نشاند. ما برای تحقق کامل حاکمیت احکام خدا بر جهان می‌جنگیم، و در این راه همه چیز معنا و مفهوم دیگری می‌یابد. موطن ما اکنون تجلیگاه حق، محبت ملائکه و محل نزول رحمات خاص آفریدگار متعال است. وطن ما اکنون مرکز جهان است، مرکزی که از آنجا نور الانوار رب در همه جا انتشار خواهد یافت، و واسطه انتشار آن این فرزندان از جان گذشته امت بزرگ هستند. دلاوران تیم آتش نیز معنای آن دست هایی را که همراه با غریب شادی و دعای خیر برایشان بلند می شود خوب می دانند. انقلاب اسلامی کعبه دلهای مسلمین و مستضعفین جهان است، و بر این قیاس ارتش دشمن سپاه ابرهه است.
با برنامه شبهای ایران از رادیو اصفهان همراه هستید. اما بپردازیم به یک مناسبت دیگر. سال 1386 هجری خورشیدی با تصمیم شورای فرهنگ عمومی استان فارس، روز ششم ذی‌قعده در دهه کرامت، یعنی حد فاصل تولد حضرت معصوم سلام الله علیها و آقای امام رضا علیه السلام، به عنوان روز بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ تعیین شد. شخصیت برجسته احمد ابن موسی در میان امامزادگان جزء برجستگان محسوب میشه. درباره او نوشتن که مردی بخشنده و کریم و با ورع و دارای جلالت مقام و منزلت بود و پدرش حضرت موسی بن جعفر علیه السلام این بزرگوار را بر فرزندان و خیشاوندان دیگر خود مقدم می داشت و به او محبت ویژه‌ای داشت.
مرقد جناب احمد ابن موسی و برادران بزرگوارش و دیگر امامزاده های خاندان پیغمبر یک نشانه بسیار مهمی است. اینی که فرزندان و پیغمبرزادگان محترم و معتبر منطقه فارس را و مردم فارس را مخاطب خود و منزل آنها را مأمن خود قرار بدهند، این بسیار چیز پرمعنا و مضمونداری است. به خصوص جناب احمد ابن موسی، این شخصیت برجسته که در میان امامزادگان شناخته شده خاندان پیغمبر جزء برجستگان محسوب می شود، درباره او اینجور نوشتن که وکان احمد ابن موسی کریمن جلیلن ورعن وکان ابوالحسن علیه السلام یحبه و یقدمه. پدرش حضرت موسی بن جعفر این بزرگوار را بر فرزندان و خیشاوندان دیگر خود مقدم می داشت، به او محبت ویژه‌ای داشت. مرد بخشنده و کریم و با ورع و دارای جلالت مقام و منزلت بود. شیراز هدف توجه این امامزاده عزیز و دیگر امامزادگان قرار گرفت، آمدن و از سوی این مردم پشتیبانی شدند و تا امروز هم برکات این بزرگوار بر سرتاسر استان و بر بخش مهمی از این کشور جاری و ساری است.
مقدس اهل بیت سبب بالندگی ماست، شناخت ما با اونها، اخلاق اونها، روحیات اونها، نفسیات اونها در ما اثر میگذاره و لذا یکی از اصول اسلام مقدس اهل بیت. از این که بگذاریم عملا هم اثر خواهد گذار، زیرا مودت خشک خالی معنا ندارد، قهرن سبب میشود که عمل ما هم منطبق بر عمل اونها باشه، هم در روحیات ما اثر می گذارد، هم عمل اونها هم در ما منعکس می شود. احترام شخص در اولادش باید محفوظ باشید. این همه امامزاده ها که اینجا هستن، اگر تحقیق کنیم واقعا سند اینها به ائمه اهل بیت می رسد، تکریم اینها تکریم اهل بیت، تکریم اینها در حقیقت تحبیب اهل بیت خود ائمه اطهاره. به مناسبت اینکه چون منتسب به اوست او را دوست دارم، پس در حقیقت حب به او ما را به این تکریم وادار میکنه.
خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله شمها تقی آمولی از مرجع تقلید تهران بودن، استاد آقای جوادی آمولی و آیت الله حسن زاده آمولی، ایشون میگفتن من گاهی موقع ها مشهد حرم امام رضا علیه السلام که میرسیدم حاجتم رو اونجا نمیگرفتم، میومدم تهران تو امامزاده هایی که تو تهران بودن اینجا حاجتم رو میگرفتم. این معناش این نیست که امام رضا علیه السلام توان دادن حاجت و برآورده کردن حاجت رو از طرف خدا تعالی نداره، نه، گاهی موقع ائمه به زیر دستانشون به امامزاده های دیگر برای که اونها احیا بدن به اونها حواله میدن. از این جهت اینها کانون های توجه توسل هستن و خیلی خوب هست که دوستان اهل بیت به هر حال از این اماکن مقدسه که هر کدومشون میتونن دست انسان رو تو دست اهل بیت بدارن بیشتر استفاده کنن.
سپهبد شهید ولی الله قرنی در دوران طاغوت دارای بالاترین درجه و جایگاه بود و با وجود پیشنهادات فراوان هیچ کدام را نپذیرفت. او همواره در برابر ظلم و فساد ایستادگی کرد و با طاغوت مبارزه کرد. ایشان به قیمت از دست دادن درجات و مراتب زندان را به جان خرید. پس از آزادی از زندان دعوت به کار و پیشنهادات مادی به ایشان شد، اما با بصیرتی عمیق هیچ یک از آنها را نپذیرفت. او به استقرار حکومت اسلامی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی پایبند بود و در شرایط سخت انقلاب در ستاد ارتش قرار گرفت. در همان روزهای آغازین انقلاب اسلامی گروهک‌های مجاهدین خلق، فدائیان خلق و بسیاری ضد انقلاب‌های دیگر شعار انحلال ارتش سر داده بودند که امام خمینی رحمت الله علیه در برابرشان ایستادند. در همین دوران سرلشکر قرنی رئیس ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی اظهار داشت که اگر ارتش ملی را به هر وسیله تضعیف کنند استقلال ملی و تمامیت ارضی کشور به خطر می افتد. در ارتش شکلی به وجود می آوریم که دشمنان کشور نتوانند کوچکترین لطمه‌ای به ایران وارد کنند. ارتش بر مبنای ایدئولوژی اسلامی و عدل باید به تدریج و با مرور زمان صورت گیرد. در دولت نوپای جمهوری اسلامی سپهبد قرنی پس از بازگرداندن نظم اولیه در نیروهای سگانه ارتش در سرکوب و ناکامی گروهک‌های ضد انقلاب نقش به سزایی ایفا کرد، به طوری که در جریان آشوب آفرینی ضد انقلاب در کردستان توانسته بود جلوی پیشروی اونها رو بگیره. لذا خشم این پادوهای استکبار و سازمانهای جاسوسی امریکا و موساد رو برانگیخت و نخستین شهید پس از پیروزی انقلاب اسلامی شد. گروهک فرقان در تاریخ سوم اردیبهشت سال 1358 شهید سپهبد سید محمد ولی قرنی را در حالی که هیچ سمتی نداشت در حیات خانه اش در میدان ولی عصر تهران زیر گلوله های آتشین خود قرار داد و به شهادت رساند و پیکر پاک شهید قرنی در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در قم به خاک سپرده شد.
محمد ولی قرنی نخستین رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران فروردین 1292 در تهران و در خانواده مذهبی دیده به جهان گشود. پدرش میرزا آقاجان از مدیران مخابرات تهران بود. وی در 10 سالگی پدرش را از دست داد و پس از آن در کنار مادرش زندگی سختی را ادامه داد. دوره ابتدایی را در دبستان گلبهار اصفهان گذراند و دوره متوسطه را در دبیرستان دارالفنون تهران آغاز کرد و در دبیرستان نظام ارتش تحصیلات خود را به پایان رساند. پس از دریافت دیپلم در اول مهر ماه 1309 در دانشکده افسری ارتش پذیرفته شد و در سال 1311 با درجه صدفان دومی در رسته توپخانه مشغول به خدمت شد. قرنی افزون بر دانشکده افسری دوره ستاد دانشگاه جنگ را نیز سپری نمود. قرنی به علت شایستگی و کاردانی رتبه های نظامی را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت و در آخرین مرحله پس از کودتای 28 مرداد 1332 با درجه سرتیپی در رأس رکن دوم ستاد ارتش قرار گرفت و تا 20 بهمن 1336 در این سمت ماند. در زمان کودتای 28 مرداد 1332 فرمانده نظامی تیپ گیلان بود. قرنی در مهر ماه 1336 به درجه سرلشکری رسید. مبارزه سیاسی عملگرایانه سپهبد قرنی از 1336 آغاز شد. هنگامی که ریاست رکن دوم ارتش را به دوش داشت، طرح کودتایی را برای براندازی تاج و تخت محمد رضا شاه پهلوی ریخت که افشای آن به دستگیری وی در 8 اسفند 1336 انجامید و در 31 تیر 1337 از ارتش شاهنشاهی اخراج گردید. همزمان با آغاز مبارزه سیاسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه علیه حکومت دست نشانده شاهنشاهی پهلوی و آمریکا با اسرائیل، دلبستگی محمد ولی به خواندن کتاب‌های سیاسی و مذهبی او را نیز به جمع شاگردان جنبش اسلامی امام رحمت الله علیه وارد کرد. با برپایی نظام جمهوری اسلامی ایران و پایه‌ریزی ارتش مکتبی و مردمی ایران، بنا به حکمی از سوی حضرت امام رحمت الله علیه به درجه سرتیپی ارتقا یافت و به سمت نخستین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب منصوب شد. وی همزمان عضو شورای انقلاب اسلامی نیز بود. در همان روزهای آغازین انقلاب اسلامی، گروهک‌های مجاهدین خلق، فداییان خلق و بسیاری ضد انقلاب‌های دیگر شعار انحلال ارتش را سر داده بودند که امام رحمت الله علیه مخالف این شعارها بودند. در همین دوران، سرلشکر قرنی، رئیس ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، در گفتگوی اظهار داشت که اگر ارتش ملی را به هر وسیله تضعیف کنند، استقلال ملی و تمامیت ارضی کشور به خطر می افتد. در ارتش شکلی به وجود می آورم که دشمنان کشور نتوانند کوچکترین لطمه‌ای به ایران وارد کنند. ارتش بر مبنای ایدئولوژی اسلامی و عدل باید به تدریج و به مرور زمان صورت بگیرد. در دولت نوپای جمهوری اسلامی، سپهبد قرنی پس از بازگرداندن نظم اولیه در نیروهای سگانه ارتش، در سرکوب و ناکامی گروهک‌های ضد انقلاب نقش بسزایی ایفا کرد. شهید سپهبد قرنی که در جریان آشوب آفرینی ضد انقلاب در کردستان توانسته بود جلوی پیشروی آنها را بگیرد، خشم این پادوهای استکبار و سازمان‌های جاسوسی سیاسی آمریکا و موساد اسرائیل را برانگیخت و نخستین شهید پس از پیروزی انقلاب اسلامی شد. گروهک فرقان در سوم اردیبهشت 1358 شهید سپهبد محمد ولی قرنی را در حالی که هیچ سمتی نداشت در حیات خانه‌اش در میدان ولی عصر تهران زیر گلوله‌های آتشین خود قرار داد و به شهادت رساند. پیکر پاک شهید قرنی در حرم حضرت معصومه سلام الله در قم به خاک سپرده شد.
تو برو کشکت رو بسا. بله، نمیدونم نحوه شکل گرفتن این ضرب المثل رو میدونید یا نه. در این لحظه از برنامه شبهای ایران برای شما عزیزان تعریف میکنم. میگن روزی مرد کشتابی نزد شیخ بهایی رفت، از بیکاری و درماندگی شکوه کرد و ازش خواست تا اسم اعظم رو بهش یاد بده. شیخ مدتی او رو سرگردوند و بعد به او گفت اسم اعظم از اسرار خلقته و نباید دست نااهل بیفته، ریاضت لازم داره و برای این کار به او دستور پختن فرنی رو یاد میده و میگه اون رو پخته و بفروشه، به صورتی که نه شاگرد بیاره و نه دستور پخت رو به کسی یاد بده. مرد کشتاب پاتیل و پیاله خریده شروع به پختن و فروختن فرنی میکنه و چون کاروبارش رواج میگیره طمع کرده و شاگرد میگیره و کار پختن رو به او میسپاره. بعد از مدتی شاگرد میره بالا دست مرد کشتاب، دکانی باز میکنه و مشغول فرنی فروشی میشه، به طوری که کار مرد کشتاب فساد میشه. کشتاب دوباره نزد شیخ بهایی میره و با ناله و زاری طلب اسم اعظم میکنه. شیخ چون از چند و چون کارش خبردار شده بود بهش میگه تو راز یک فرنی پذیر رو نتونستی حفظ کنی، حالا میخوای راز اسم اعظم رو حفظ بکنی؟ تو برو کشکت رو بستان. مسجد شاه اصفهان که به نامهای مسجد سلطانی و مسجد امامی شهرت دارد، در ضلع جنوبی میدان نقش جهان واقع شده و مهمترین مسجد دوره صفوی و شاهکاری جاویدان از معماری و کاشیکاری این دوره است. معمار آن استاد علی اکبر اصفهانی بوده و ساخت آن به سال 1020 هجری قمری به فرمان شاه عباس اول آغاز شد. میان محور سردر که رو به میدان بوده و محور مسجد که رو به قبله است، زاویه‌ای پدید آمده که معمار با چرخش ایوان جنوبی مسجد پشت هشتی آن را به بهترین شیوه حل کرده است، به گونه‌ای که از هشتی میتوان میان سرای مسجد را دید ولی مستقیماً نمیتوان وارد آن شد، بلکه باید از یکی از دو دالان گرداگرد ایوان به میان سرا رسید. کاشیکاری سردر این مسجد 5 سال به طول انجامید. سردر اصلی مسجد دارای مقرنس باشکوهی است که با طلا و نقره پوشش داده شده است. در کتیبه نصب شده در این قسمت، سال اتمام این مسجد به زمان شاه صفی جانشین شاه عباس اول که تا سال 1052 سلطنت کرده است اشاره شده. از نکات جالب این مسجد چهارایوانی، انعکاس صوت در مرکز گنبد جنوبی است. ارتفاع این گنبد عظیم 52 متر و مناره های سردر آن 42 متر است. در تاریخ 15 دی 1310 به ثبت آثار ملی ایران رسیده است.
خیلی ارادت داریم، خیلی مخلصیم و با ادامه گزارشمون و صحبت با استاد هادی قدرتی باز هم در خدمتتون هستیم. صحبت به اینجا رسید که یه تجاوزی این آمریکایی‌های خبیث و اسرائیلی‌های کثیف انجام دادن و یه خساراتی به آثار و ابنیه تاریخی اصفهان هم وارد شد. آقای قدرتی چه اتفاقی افتاد؟
خیلی خبر بدی بود. یعنی من وقتی که این خبر رو شنیدم، خیلی از دوستانم از سراسر کشور به من زنگ می‌زدن و اونها هم نگران این بودن که چه بلایی سر این بناها اومد. وقتی ما رفتیم برای بازدید همون روز اول، پر از این شیشه های رنگی و چوب های درها بود که ریخته بود اونجا و صحنه خیلی بدی بود. آینه های قدیمی شکسته شده بود و 40 ستونی که به اصطلاح نامش همه جا زبان زده دستخوش این تجاوز شده بود و متاسفانه این شیشه هاش ریخته بود. وقتی رسیدیم اونجا، حالا هوایی که داد یه حالا هوایی این بود که انگار بدن خودمون دوچار آسیب شده بود و یه ضربه بهش خورده شده بود. علاقه مندان به میراث هم اومدن و یه زنجیر انسانی براش تشکیل. با اینکه اطراف اینجا تماما سپر آبی نصب شده بود که نشان دهنده اینه که اینجا مکان تاریخیه و نباید موشکی پرتابش اطرافش. به جز 40 ستون موزه هنرهای معاصر بود که سری سقفش ریخته شده بود، درهاش کنده شده بود، درهای چوبی نفیس. موزه تزیینی بود، تزیینی که رفتیم باز هم همین اتفاق، یعنی تا لحظه ای که کسی تو اون جا حضور پیدا نکنید، حسی که من میگم رو تا درک نمیتونه بکنی که چرا
بود. سوم بود، من خودم اومدم اونجا یه گزارش تهیه کنم، اصلا بغض گلمو گرفته بود که این همه هویت و آثار ملی و تاریخیمون مورد تجاوز قرار گرفت و به قول خودمون اصفهان داغون شده بود.
بله، تالار تیموریمون همین جور شد. تالار تیموری که کاملا سطح با تیکه های چوب و شیشه پر شده بود، تالار اشرفمون که یکی از زیباترین تالار هاست، اصلا نام گذارش به خاطر اینکه زیبایی شوری بوده که شرف داشته به بقیه کاخ ها و خاطر همین بهش میگفتن اشرف. اینجا متاسفانه دستخوش شده بود و متاسفانه این آسیب های شدید بهش وارد شده بود. ولی خود 40 ستون چون کنار استاندار اصفهان قرار گرفته بیشترین ضربه رو دیده بود.
فکر میکنین چرا دشمن دوست داره این هویت نباشه، این اصالت نباشه و یه جورایی میدونه خب اینجا